سلام، من ایمان نژادهت هستم و این 71مین اپیزود رافکسته که در آبان 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و این اپیزود قسمت دوم داستان زندگی یعقوب لیث صفاریه. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار شما این چراغ را روشن نگه داریم. اپیزود 71 یعقوب لیث صفاری قسمت دوم. اسپانسر این اپیزود شریف دریپه که شما میتونید با کمکش پاسپورت دومینیکا رو به دست بیارید. بیاید یکم عمیق‌تر درباره پاسپورت دومینیکا صحبت کنیم. این پاسپورت نه تنها یه سند رسمیه، بلکه کلیدیه به دنیایی از فرصت‌ها و تجربیات جدید. داشتن پاسپورت دومینیکا به شما اجازه میده درباره سفر کردن به کشورهای مختلف و دستیابی به بازارهای بین‌المللی رویاپردازی کنید. اما حالا مسئله اینجاست که اصلا چطور میشه از این امتیازات استفاده کرد؟ شاید میترسید که پروسه دریافت ویزا پیچیده باشه، ولی وقتی که شما با شریف تریپ همراه باشید همه چیز تغییر میکنه. این شرکت با تخصص و تجربه خودش پروسه دریافت ویزا رو به یه تجربه ساده و امن تبدیل میکنه. پس اگر میخواییم به آسونی یا بدون هیچ نگرانی ویزای انگلستان خودتون رو بگیرید، انتخاب شریف تریپ بهترین تصمیمه. با شریف تریپ مسیری پر از اطمینان و راحتی در پیش روتونه. شما میتونید وارد سایتشون بشید و یه فرم خیلی ساده رو پر کنید تا در زمان درخواستی شما باهاتون تماس بگیرن و راهنماییتون کنن. sheriftrip.com. ما در اپیزود قبل برای اینکه بهتر بتونیم داستان یعقوب لیث رو روایت کنیم و درک بهتری داشته باشیم، در مورد تاریخچه سرزمین سیستان صحبت کردیم. سرزمینی که از شرق ایران تا افغانستان کشیده شده بود و بعد از ورود اسلام تحت حکومت خلفا در اومد و بعدش شد بخشی از حکومت طاهریان. در مورد دو گروه مختلف هم حرف زدیم. خوارج که مسلمانان مخالف خلفا بودن و نفوذ زیادی در سرزمین سیستان داشتن و قیام‌های مختلفی علیه خلیفه ها انجام دادن، و عیارانی که یعقوب هم یکی از اونها بود و معروف بودن به راستگویی یا پهلوانی و البته دزدی و راهزنی. گروهی که علیه ظلم و ستم طاهریان قیامی را از شهر بست در سیستان شروع کرد که این قیام به رهبری صالح و کمک جنگاورانی مثل یعقوب تا شهر زرنج پایتخت سیستان هم کشیده شد و این شهر به تصرف عیاران در اومد. ولی بینشون سر مدل رهبری صالح اختلاف پیش اومد و گروهی از اونا از جمله یعقوب علیه صالح شدن و شورش کردند. حالا بریم سراغ ادامه داستان. صالح وقتی متوجه شد که دیگه کار داره بیخ پیدا میکنه، دوباره تصمیم میگیره باروبندیل رو جمع کنه و شبونه از پایتخت فرار کنه. نامه میزنه به فرماندار بست مالک که جانشین خودش بود و داستان رو بهش میگه. میگه اینجا دیگه کسی حرف منو نمیخونه و شرایط بحرانی شد و منم دارم میام سمت بست. حواست باشه. صالح با 500 نفر از افرادش شبونه راهی میشه و همزمان مالک و سپاهش هم از بست میان بیرون که تو مسیر صالح رو اسکورت کنن. ولی یعقوب از ماجرا با خبر شد و رفت به تعقیب صالح. الان قدرتش هم بیشتر شده بود، حرفش هم بیشتر خریدار داشت، عیاران حسابی بهش اعتماد داشتن و سرهنگشون بود، باهاش همراه شدن. از این طرف یعقوب و افرادش، از اون طرف هم صالح و مالک و سپاهشون. سپاهیان مالک و یعقوب بین راه به هم میرسند که در جنگ یعقوب موفق میشه مالک رو شکست بده و تمام تدارکاتشون هم به دست بیاره. خود مالک هم تو این نبرد کشته شد. اما هنوز صالح مونده بود. یعقوب پشت دروازه‌های شهر خودشو به صالح میرسونه و دوباره یه جنگ تازه را میافته که تو این جنگ هم یعقوب پیروز میشه و ساله فرار میکنه. اما پیروزی این جنگ برای یعقوب تلخ شد. تلخ شد چون طاهر یکی از برادرانش تو نبرد کشته شد. یعقوب 3 تا برادر داشت. طاهر، علی و عمر. تو این مدتی که یعقوب از زرنج اومده بود بیرون و جنگ‌هایی که اتفاق افتاده بود، مردم که از آشوب و ناآرومی و جنگ خسته شده بودند، با درهم ابن نصر بیعت کردند و اونو حاکم شهر کردند. یعقوب ولی ترجیح داد فعلا با این آدم وارد درگیری نشه. به هر حال یکی از چهره‌های شناخته شده شهر بود. از مخالفان خوارج و خلفا هم بود. خط فکریشون شبیه هم بود. درهم هم سعی کرد از در دوستی وارد شه. یعقوب کرد سپه سالار سپاهش. یکم همین جوری با هم دیگه کجدار مریض تا کردن تا دو تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این بود که خیلی از اطرافیان درهم اومدن سمت یعقوب و حامی اون شدن. و اتفاق دوم این که ابراهیم حاکم قبلی سیستان مرد. و با مرگش عملاً مخالفان یعقوب رهبرشون از دست دادن. درهم کم کم شرایط رو نامساعد دید. جلوی چشمش یعقوب داشت محبوب و مشهورتر می شد و قدرتش بیشتر می شد. واسه همین ترجیح داد از شهر خارج بشه. به بهونه سفر حج از سیستان رفت. رفت حج و تو مسیر برگشتش هم یه مدت رفت مرکز خلافت. اونجا موند و یه ساخت پاختایی هم با خلیفه کرد و برگشت. این کار درهم و توافقش با دشمن یعقوب اونو خیلی عصبانی کرد. وقتی درهم برگشت یه توطئه‌ای هم علیه یعقوب کرد و نقشه قتلش رو ریخت. ولی یعقوب از قضیه باخبر شد و پیش دستی کرد و درهم رو دستگیر کرد. حالا باز اینجا بعضی ها میگن که یعقوب درهم رو کشت، بعضی ها میگن نه، زندانیش کرد و بعد از آزاد شدنش بود که تازه ماجرای حج رفتنش پیش اومد و بعدم رفت بغداد و تا آخر عمر همونجا موند. به هر حال چیزی که مشخصه بعد از برکناری درهم، مردم سیستان این بار بالاخره با یعقوب بیعت کردند و در 25 محرم 247 هجری قمری حدوداً فروردین 239 خورشیدی یعقوب لیث صفاری تو هول و هوش 22-23 سالگی شد رهبر مردم سیستان. حالا وقتش بود یعقوب کار صالح رو مشخص کنه. برادرش عمرو رو به عنوان جانشین معرفی کرد و خودش راهی بست شد. اون موقع صالح برگشته بود بست. تو بست هم چندین جنگ مختلف با سپاهیان صالح داشت که در نهایت تونست بست رو تصرف کنه، ولی صالح هم از فرصت استفاده کرد و سر لشکر رو کچ کرد سمت زرنج، پایتخت. 5 روزی هم از بست تا زرنج فاصله بود. به زرنج که رسید، مردم شهر و حتی برادر یعقوب به خیال اینکه سپاه یعقوبه که برگشته جلوی ارتشو نگرفتن. وقتی فهمیدن چی به چیه که دیگه دیر شده بود و سپاه صالح وارد شهر شده بود. صالح بلافاصله عمرو رو زنداری کرد و منتظر یعقوب شد. واقعا مشخص نیست این همه اصرارش برای مقابله با یعقوب چی بود وقتی که مرتب شکست هم میخورد. این بارم یعقوب تو برگشت به زرنج شکستش داد و صالح این سری به کابل فرار کرد. اون زمان کابل و پادشاهانش بودایی بودن. البته هندو و مسلمون هم بین مردم بود، ولی خود پادشاهان و اکثریتشون کلن بودایی مذهب بودن و حتی بتکده هایی داشتن که از هند هم زائر می رفته اونجا. این منطقه رو تو اون زمان هنوز عرب ها نتونسته بودن تصرف کنن. به خاطر شرایط جغرافیایی و کوهستانی که داشت تونسته بودن خودشونو در امان نگه دارن. ولی خب قبول کرده بودن که خراج بدن به خلفا. خراج سنگینی هم می دادن. البته پادشاهی ثروتمندی هم بودن، توان پرداختش رو داشتن. یعقوب به چند دلیل می‌خواست با کابل وارد جنگ بشه. اول اینکه یه حکومتی بودن در کنار حکومت سیستان که یه تهدید حساب می‌شدن. دوم اینکه به دشمنش پناه داده بودن و سومین دلیل هم میتونست انگیزه‌ای مذهبی باشه. به هر حال اونا بودایی بودن و از نظر یعقوب که آدم مذهبی بود، کافر به حساب می‌اومدن. ولی قطعاً به همین راحتی نمیتونست کاری که سپاهیان اعراب ده‌ها سال نکرده بودن راحت انجام بده. واسه همین بعد یه نقشه میکشید که نخواد تمام ماجرا رو تو میدون نبرد پیش ببره. صالح تونسته بود کابل شاه رو برای جنگ با یعقوب با خودش همراه کنه. سپاه کابل شاه هم خیلی بزرگ بود. نزدیک 100,000 نفر نیرو داشت. از فیل هم استفاده میکردن که قدرتشون رو چند برابر میکرد. تو اولین جنگی که بینشون اتفاق افتاد، یعقوب فهمید که اینطوری واقعا به جایی نمیرسه. اون حتی 1/10 سپاه دشمنم نیرو نداشت. واسه همین وقتی فرستاده کابل شاه اومد پیشش، از فرصتی که نصیبش شد بهترین استفاده رو کرد. کابل شاه بهش گفته بود که خودت بهتر میدونی با این ارتش شپلشلخته‌ای که داری شانسی جلو من نداری. چه این کارو تسلیم شو. به جاش من تو رو یکی از فرماندهان ارتشم میکنم و میتونیم با هم دیگه کارهای بزرگی انجام بدیم. یعقوب هم تو جواب بهش گفت که من که نیازی به ملک و پادشاهی ندارم. بابت این مردمی هم که دورم جمع شدن و همین 2-3 شهری هم که گرفتم، حکومت طاهریان الان با من دشمنه. ولی خب حاضرم یه توافقی باید بکنم. تو بیا لشکر تو از اینجا ببر عقب. به جاش منم فردا با افراد معتمدم جلوی بقیه وانمود میکنم که میخواییم به تو حمله کنیم. ولی به افرادت بگو که اجازه بدن که من وارد سپاهت بشم و بیام به دیدن تو. اون موقع من میام دستبوست و تو منو فرمانده ارتشت کن تا برات تمام خراسان و عراق رو بگیرم. کابلشاه وقتی این پیغام یعقوب شنید گول از رخش برشکفت. از پیشنهادش استقبال کرد. در مورد جنگ و نبرد یعقوب و کابلشاه منابع قابل استناد کمه واقعا و کلن دقیق مشخص نیست که این قضیه چطور پیش رفته و چه اتفاقی افتاده. ولی چیزی که مشخصه اینه که یعقوب تونسته کابل شاه رو گول بزنه و به قتل برسونه. روایت هایی هم که هست اکثراً شبیه همن و اینطور داستان رو تعریف میکنن که ظاهراً یعقوب و 200 از افرادش زره و شمشیراشون رو زیر لباسشون پنهان میکنن و میرن سمت سپاه کابل شاه. وقتی پای تخت طلای پادشاه میرسن، یعقوب از اسب میاد پایین و برای دستبوسی نزدیک میشه. اما یک باره به شاه حمله میکنه و میکشدش. و اون 200 دیگه هم سلاحاشون رو در میارن و نزدیکان پادشاه رو که اکثراً افراد شاخصی بودن به قتل میرسونن. حالا من یه چند جا هم خوندم که گفتن یعقوب با نیزه سینه کابلشاه رو شکافته. ولی اینکه چطور تونسته نیزه رو پنهون کنه و برای اونجا مشخص نیست. مگر اینکه طبق یکی از روایات اصلا اسلحه‌هاشون رو پنهان نکرده باشند. ولی یه نکته‌ای که میتونه راحتی اجرای نقشه رو توجیه کنه اینه که کابلشاه دستور داده بود که وقتی یعقوب و افرادش وارد سپاه شدن جلوشون رو نگیرن، اجازه بدن بیان پابوسش. در واقع اعتماد احمقانه‌ای به یعقوب کرده بود که به کشته شدنش منجر شد. سپاه کابلشاه که دیگه هم پادشاهش از دست داده بود هم فرماندهان ارشدش رو توسط یعقوب تارومار شد. گفته شده نزدیک 6,000 نفرشون کشته شدن و حدود 30,000 نفرم اسیر. تدارکاتشون با اون همه تجهیزات و غنایم بسیار با ارزش هم افتاد دست یعقوب. حداقل 4,000 اسب، چند هزار الاغ و شتر جدا از هزاران هزار سکه طلا و نقره‌ای که به دست آوردن. تنها چیزی که یعقوب با خودش نبرد فیل‌های سپاه کابلشاه بود. دلیلش هم دو تا چیز مختلف بیان شده. یه جایی گفتن به خاطر اعتقاداتش بوده. یعقوب به ماجرای اصحاب پیل اشاره کرد و گفته که ندیدید خدا چه بلایی سر یاران ابرهه و فیلاشون آورد. بعضی جا هم اومده که یعقوب میدونست که تو سرزمین بیابونی سیستان نمیتونه این فیلا رو نگهداری کنه. آب و علف میخوان و زیادی هم میخوان که نمیتونه تأمین کنه. به کارش نمیومدن. واسه همین قیدشون رو میزنه. البته این روایت به واقعیت خب نزدیکتره به نظر منم. اما صالح چی شد؟ صالح بعد جنگ موقع فرار دستگیر میشه. بعدم میفرستن سیستان اونجا زندانیش میکنن و 17 روز بعدم تو زندان میمیره. سال 251 هجری قمری. اگه اهل تاریخ باشید میدونید که هرچی داستانهایی که اتفاق افتاده دورتر و قدیمیتر باشن، حاشیه ها و وقایع اطرافش هم کمتر قابل استناده. چون در طول هزاران سال هر کی اومده یه جور روایتش کرده دیگه، یه چیزی زیاد کرده، یه چیزی کم کرده. مثلا یکیش همینه که میگن یعقوب بعد جنگ دستور داد سر تمام کشته شده رو از تنشون جدا کردن و با کشتی‌های کوچیک از راه رود هیرمند فرستادن سیستان که عظمت دستاوردشو نشون بده. خب مشخص نیست که واقعا این موضوع تا چه حد درست باشه. یعقوب وقتی برگشت سیستان هنوز یکم کار داشت که بتونه قدرتش رو تثبیت کنه. مشکل اصلی هم خوارج بودن. سخت‌ترین جنگ‌های یعقوب با خوارج بود و حتی توی یکی از همین جنگ‌ها چنان زخمی شد که نزدیک بود کشته بشه. 20 روز زمینگیر شد به حدی که غذا رو ذره ذره به خوردش می‌دادن. غذا نمی‌تونست بخوره. یکی از جنگ‌هاش هم با عمار نامی بود که خوارج رو دور هم جمع کرده بود و می‌خواست به یعقوب حمله کنه. ولی خب یعقوب زرنگ‌تر بود و پیش‌دستی کرد و بهش حمله کرد و عمار رو کشت. برای عبرت هم سرش رو روی دروازه شهر گذاشت، تنش رو روی دروازه دیگه. یکی دو تا شورش دیگه هم اتفاق افتاد که یعقوب تونست سرکوبشون کنه و بعد از سرکوب این شورش ها بود که حاکمان اطراف سیستان قدرتش رو به رسمیت شناختن. و حالا که خیالش از سیستان راحت شده بود، فکر تصرف هرات به سرش زد. شهری که توسط خاندان طاهریان اداره می شد و میشه حمله به هرات رو اولین رویارویی جدی و بزرگ یعقوب با خاندان طاهریان دونست. لشکر یعقوب که راهی هرات شد، بلافاصله در شهر اعلام شهربندان کردند. یه جور وضعیت فوق‌العاده. یعنی تمام خندق‌های شهر رو پراب کردند، پل‌های روی خندق‌ها رو جمع کردند، دروازه‌ها رو بستند، رفت آمد مگر در مواقع ضروری ممنوع شد، و اندازه ماه‌ها و بلکه سال‌ها آب و غذا ذخیره کردند که در صورت محاصره احتمالی بتونن دوام بیارن. ولی تمام این کارا بیفایده بود. یعقوب موفق شد هرات رو هم تصرف کنه و بعد از سیستان دومین سرزمین حکومت طاهریان رو به دست بیاره. خبر که به حاکم طاهریان رسید، یکی از بهترین فرماندهان خودش رو فرستاد سمت هرات که جلوی یعقوب رو بگیره. این آدم سپه سالار خراسان بود که با یه سپاه بزرگ راهی شد. یعقوب برادرش رو تو هرات گذاشت، به مردم شهرم امان داد که دلشون رو به دست بیاره، یه وقت نخوان شورش کنن، و با بهترین افرادش راهی جنگ شد. و چه جنگی، چه جنگی! یکی از بزرگترین نبردهای اون دوران رقم خورد و یعقوب در ادامه پیروزیهاش تونست این جنگم ببره. سپهسالار فرار کرد و مستقیم رفت پیش حاکم طاهریان و خیلی بی پرده بهش گفت که تو جنگ نمیتونی این آدمو شکست بدی. انگار جنگجو زاده شده. شکست دادنش با شمشیر زدن ممکن نیست. باید از در دوستی وارد شی. محمد ابن طاهر، حاکم وقت طاهریان که این حرف از زبون معتمدترین و بهترین سپه سالار شنید، دیگه حساب کار دستش اومد. به توصیه‌اش هم گوش کرد و یه نامه به یعقوب نوشت و با هدایایی براش فرستاد. تو نامش به یعقوب پیشنهاد صلح داد و حکومت سیستان و کابل و کرمان و فارس رو بهش داد. البته همین جوری هم نبود که اینقدر راحت این سرزمین ها رو ببخشه ها. سیستان و هرات رو که خود یعقوب گرفته بود از قبل. کرمان و فارس هم چند سالی بود که دیگه حاکمانشون رو خلیفه تعیین می‌کرد و طاهریان نفوذ زیاد اونجا نداشتن. در واقع یه حکم علکی داده بود. ولی خب به هر حال همین حکمم قدرت یعقوب رو در سیستان و کابل به رسمیت میشناخت و باعث شد یعقوبم یکم فیتیله رو بکشه پایین و برگرده سمت سیستان. وقتی رسید سیستان، یه فرستاده ای از طرف خلیفه اومد که یه نامه برای یعقوب داشت. نکته مهم در مورد این فرستاده ها و رسولان خلافت اینه که جایگاه و مقامشون جوری بود که معمولاً حاکمان عزت و احترام زیادی براشون قائل بودن و حتی یه وقتای این فرستاده‌ها یه نگاه بالا به پایینی هم داشتن. فرستاده امیرالمؤمنین بودن و احترامشون واجب. خلیفه عباسی تو نامش از یعقوب خواسته بود که اسرایی که از خاندان طاهریان از جنگ هرات با خودش آورده را آزاد کنه. حالا ماجرای این پیغامم جالبه. فرستاده خلیفه وقتی وارد دربار یعقوب در زرند شد، برخلاف حاکمان دیگه، یعقوب نه عزت و احترام خاصی بهش نشون داد، نه بهش سلام کرد. اون رسول هم سلامی نکرد و پیغامو داد به یعقوب و گفت که فرمایش خلیفه است. نامه رو ببوس و بخون. یعقوب هم یه چپ چپ نگاش کرد. یوهو ورداش همینجوری مهر نامه رو باز کرد و داد منشیش بخونه. خودش عربی بلد نبود و هیچ وقت هم اصلا تلاشی برای یادگیریش نکرده بود. همین هم شد که اصلا کلن رسم بوسیدن نامه های خلیفه حداقل تو سیستان بر افتاد. البته یعقوب بعدش از فرستاده خلیفه پذیرایی کرد، رسم مهمون نوازی را به جا آورد. در مقابل هم اون فرستاده چنان شیفته جذبه و جایگاه یعقوب شد که با احترام بیشتری باهاش رفتار کرد. یعقوب درخواست خلیفه رو هم قبول کرد. اسرا رو آزاد کرد و به خلیفه گفت که حاضر سالیانه خراجم بده، ولی به شرطی که حاکم کرمان از شهر خارج بشه و حکومت این شهر رو به اون بده. یعقوب قبل از ادامه گسترش قلمرو و لشکرکشیاش بعد یکم شرایط شهرهای تحت کنترلش رو به روال عادی برمیگردوند، به خصوص در سیستان. مثلا ماها بود که در سیستان نماز جمعه برگزار نمیشد، چون نمیدونستن که خطبه های نماز جمعه رو بعد با اسم چه آدمی شروع کنند. همیشه با اسم حاکم شروع میشد این خطبه ها، اینقدر قدرت دست به دست میشد. نماز جمعه ها هم یکی از مهمترین تریبون های حاکم های مختلف بود که از اون طریق با مردم صحبت میکردن و مواضعشون رو مطرح میکرد. یعقوب اومد یکی از شیخ های سیستان رو به امامت نماز جمعه انتخاب کرد و خطبه ها رو به نام خودش زد. در کنار نماز جمعه که اسم یعقوب رو به عنوان رهبر مردم اعلام میکرد، شعرای مختلف هم شروع کردن در مدح و ستایش دلاوری ها و دستاوردهای یعقوب شعر گفتن. حالا یه داستان جالبی هم در مورد همین شعرها، این شعرهایی که در مدحش میگفتن هست که جالبه. میگن یه بار یه شاعری رفت پیشش و شروع کرد شعری که براش به عربی گفته بود و خوند. وقتی تموم شد، یعقوب رو کرد به منشیش گفت که چیزی که من هیچی ازش نمیفهمم چرا میگید؟ چرا اصلا بیانش میکنید؟ حالا اینجا یا به خاطر عرق ملی بوده یا صرفا به خاطر نفهمیدن زبان عربی بوده، به هر دلیلی که بوده، یعقوب با اینکه در درگاهش به زبان عربی صحبت بشه مخالفت میکنه و از اون به بعد تمام نامه‌نگاری ها و تمام صحبت ها باید به زبان فارسی انجام میشد و شعرهای زیادی هم به فارسی بعد از اون روز در مورد یعقوب و افتخاراتش گفته شد و میگن اولین شعرهایی هم بوده که بعد از ورود اعراب در ایران به فارسی سروده شده. حتی یعقوب دستور داد یه سری از کتاب‌هایی که قبل از اسلام در ایران نوشته شده بودن و الان نسخه های عربیش در دست است بود و دوباره به فارسی ترجمه کردن. این اهمیت دادن به زبان فارسی هم به خاطر روحیه ملیش بود، هم به خاطر ادعایی که در مورد نسبش میکرد دیگه. اگه خاطرتون باشه تو اپیزود قبل گفتم که یعقوب خودش از نسل پادشاهان ساسانی میدونست و برای اثبات همین ادعاش هم که شده باید به هویت تاریخی و ملی ایرانیش بهای بیشتری میداد و این کارم کرد. یعقوب بعد از ثبات سیاسی و اجتماعی که درست کرد، تصمیم گرفت راهی کرمان بشه. چون هم محمد ابن طاهر حکم کرمان رو بهش داده بود، هم خلیفه. البته خلیفه این حکم رو به نفر دیگه هم داده بودا، به حاکم فارس. این آدم به خلیفه نامه نوشته بود که حکومت کرمان رو بهش بده، اونم در عوض خراج کرمانو که عقب افتاده بود براش وصول میکنه. دقیقاً چیزی که یعقوب هم از خلیفه خواسته بود. گفته بود کرمان و فارس رو بده من، به جاش خراجی که باید میدادن و نداده بودن و برات وصول میکنم و میفرستم. حالا خلیفه به هر دوی اینا حکم کرمانو داده بود. این کار یه سیاستی بود که اون زمان خلفا زیاد انجام میدادن. برای اینم بود که مدعی‌ها رو تضعیف کنن. میومدن حکومت یه شهری رو به دو نفر مختلف میدادن. حالا اون دو نفر بعد با هم دیگه می جنگیدن که شخص پیروز مشخص بشه و بشه حاکم اون شهر. در اصل اتفاقی که می افتاد این بود که این جنگ هر دوی اونا رو ضعیف می کرد. چیزی که خلیفه در مورد حاکمیت کرمان هم پیاده کرد همین بود. هم یعقوب به قدرت جدیدی تبدیل شده بود و می تونست براشون شاخ بشه، هم حاکم فعلی فارس آدمی بود که خیلی حرف خلیفه رو نمی خوند اینجوری میتونستن این دوتا رو بندازن به جون هم، حالا هر کدوم هم حاکم کرمان میشد بشه. مهم این بود که این جنگ اونا رو مطیع خلافت میکرد. خلاصه که یعقوب یکی از جای خودش میذاره سیستان و با سپاهش راهی کرمان میشه. ولی این لشکرکشی با تمام لشکرکشی های قبلی فرق داشت، با تمامشون. تا الان یعقوب جاهایی رفته بود که تو مسیر آبادی داشت، آب داشت، هیرمند داشت، هامون داشت، سرسبزی داشت یه جاهایی. ولی مسیر کرمان بیابون بود و بیابون بود و خشکی بیابی. راه هم طولانی بود، خیلی هم طولانی بود. این یه مسیر تاریخی هم بودا، مسیری بود که اسکندر تو لشکرکشیاش ازش رد شده بود و ده ها هزار سربازش اونجا تلف شده بودن. یکی از راهکاراشون برای تأمین آب این بود که مخزنهای بزرگ رو گاری بکشن و با خودشون رو ببرن. یکی دیگرش این بود که یه سری چاهکن رو با خودشون ببرن که جلو جلو برن تو مسیر، هر جور مناسب دیدن چاه بزنن که وقتی لشکر میرسه اونجا از اون آبی که به دست اومده استفاده کنه. تازه این شرایط به کنار، پیدا کردن مسیر هم اصلا کار راحتی نبود. تازه 200 سال بعد از یعقوب بود که برای اولین بار تو این مسیر نشونه هایی رو برای مسیریابی نصب کردن. یعقوب مجبور شد یه سری آدم ها با خودش ببره که بتونن از ستاره ها مسیر رو تشخیص بدن. واسه همین بیشتر راه ها باید تو شب می رفتن که خب ستاره ها مشخص باشن. با هر سختی و مشقتی که بود، سپاه یعقوب خودش رو به شهر بم رسوند و هنوز گرد راه به تنشون بود که خبر رسید یه گروهی از خوارج تو بم دارن خودشون رو برای جنگ با اونا آماده می کنن. اکثر اینا از خوارج سیستان بودن که وقتی از یعقوب شکست خوردن رفته بودن سمت بم و کرمان. قلعهشون کجا بود؟ ارگ بم. هم مستحکم بود، هم دید خوبی به منطقه داشت و راحت هم نمیشد تسخیرش کرد. سپاه یعقوب از اونجایی که چاره‌ای جز جنگ نداشت با تمام قوا وارد عمل شد. پشت سرشون اقیانوسی از ریگ‌های داغ و بیابون بود و فقط یه راه داشتن، حرکت رو به جلو. واسه همین اولین جنگشون در راه کرمان و فاس رو با قدرت تمام شروع کردن و سپاه خوارج رو کاملا قلقم کردن و بم تصرف شد. بعد بم راهی کرمان شدن. این سفر واقعا پردردسرترین لشکرکشی یعقوب بود. هم مسیر سختی‌ای داشت که گفتیم، هم مرتب جنگ بود و جنگ. از بام که راه افتادن سمت کرمان، عشایر محلی علیه یعقوب متحد شدند. عشایری که از فارس و کرمان با حمایت حاکم فارس آماده جنگ بودند. یعقوب از بام رفت سمت سیرجان و تو مسیر یه زد و خوردهایی با نیروهای کرمانی و فارس داشت و تونست که پراکندشون کنه. یکم هم شرایطو به نفع خودش آروم کرد. بعد دوباره برگشت بام. یه سری نیرو هم توی جاهای مختلف گذاشت که کمپ بزنن و شرایطو کنترل کنن. حالا این وسط مسطا یه آدمی به اسم احمد ابن لیث کردی که از سران عشایر فارس بود به این نیروهای یعقوب حمله کرد و اکثرشون از بین برد و بقیهشون هم فراری داد و سر کشته شده‌ها رو فرستاد کجا؟ شیراز. هدیه کرد به حاکم فارس. خبر به یعقوب رسید که آره، همچین اتفاقی افتاده. از اون طرف هم حاکم فارس یه سپاه جدید فرستاد سمت کرمان کمک احمد ابن لیث. سپاهی که با یکی از فرماندهان مهم و کارکشتش راهی شد و خیلی مطمئن بود که میتونه تو این جنگ کار یعقوب یه سره کنه. حتی دو تا صندوقچه هم باهاش فرستاده بود که قول و زنجیرهایی بود که میگفت بعد اینا رو به دست و پای یعقوب بزنی. اینقدر خاطر جمع بود. ولی خب فکرش هم نمی کرد که این قل و زنجیرا به دست و پای فرمانده خودش زده میشه. یه جنگ بسیار سختی اتفاق افتاد و دو طرف نزدیکی های کرمان به سختی با هم درگیر شدند. و یعقوب تونست سپاه دشمن رو شکست بده و تمام کرمان و شهرهای اطرافش رو تصرف کنه. بلافاصله بعد این پیروزی بزرگ، یعقوب و حاکم فارس نامه‌نگاری‌هاشون شروع شد. حاکم فارس به یعقوب گفت که اصلا این جنگی که اتفاق افتاد برخلاف خواسته من بود داداش. این فرمانده من بدون اطلاع من این کار کرده، پدر سوخته. من اصلا روحم هم خبر نداشته. بهش گفت که تو که کرمانو گرفتی، مال خودت. حالا اگه فارسو میخوای بعد داداش به خلیفه نامه بزنی، حکومتو از اون طلب کن. من که نمیتونم بدون اجازه خلیفه شهر رو به تو واگذار کنم. رسم مسلمونی اینه که از خلیفه اطاعت کنی. یعقوب هم بگش بهش گفت که اگه با زبون خوش شهر رو ترک کردی که هیچ، اگه نه وقتی برسم به فارس این شمشیره که بین من و تو حکم میکنه. تو همین فاصله خبری رسید که از سمت خراسان حکومت طاهریان به سیستان حمله شده. البته جانشین یعقوب تونسته بود با دوز و کلک فرمانده سپاه طاهریان رو بکشه و ارتشش رو بدون رهبر و بدون جنگ بزرگی برگردونه خراسان. تقریبا کاری که خود یعقوب با کابل شاه کرد. خیال یعقوب تقریبا از بابت سیستان و کرمان راحت شد و حالا وقتش بود که مسیر رو سمت فارس ادامه بده. حمله به سپاه فارس اجتناب ناپذیر بود، چون حاکم و احمد ابن لیث تدارکاتشون رو برای جنگ آماده کرده بودن و یعقوب اگر شکستشون نمیداد و بدون تصرف فارس برمیگشت سیستان، خب قطعاً لشکر دشمن خیلی زود به کرمان حمله میکرد و دوباره شهر رو میگرفت و حتی ممکن بود از اونجا راهی سیستان بشن. پس شدنی نبود. خلاصه که سپاه یعقوب راهی فارس شد و سپاه حاکم فارس هم به سمت کرمان راهی شد. تو هر دوشون سر یه رودی به هم رسیدن. کجا؟ رود کر. هنوزم این رود وجود داره. هر کدوم یه سمت رود اردو زدن و منتظر شدن. حاکم فارس میدونست که سپاه یعقوب نمیتونه راحت از آب رد بشه. از اون طرف رودم شروع کرد بلند بلند یعقوب مسخره کردن که آره تو یه رویه رو چه به جنگیدن، برو به همون کار آب و اجادی تو به مسکریت برس. یعقوب چیزی بهش نگفت، گفت باش بهت میگم. فرداش برگشت و سپاهش رو کنار رود به صف کرد. یعقوب توی طول سفر یه صندوقچه خیلی بزرگ همراهش بود که هیچکس اصلا خبر نداشت چی توشه. هر از گاهی فقط یه سرصدای عجیب غریبی از توش میومد بیرون. اونجا برای اولین بار در صندوق باز کردن و یه گرگ خیلی بزرگ از توش آوردن بیرون. بعد دستور داد که گرگو به آب بندازن و هدایتش کنن اون سمت رود. بلافاصله هم دستور داد که افرادش با اسباشون زدن به آب و این اسبا پشت سر گرگ عرض رودخونه رو طی کردن. در واقع اون حیوان لیدر و بلد اسبای سپاه یعقوب شد که از آب ردشون کنه. البته توی منابع اسم این حیوان رو سگ گرگ نوشته بودن که حالا یا واقعا یه سگ خیلی بزرگ بوده که به گرگ تشبیهش کردن یا گرگ بوده کلا. به هر حال سپاه یعقوب تونست از آب رد بشه و به سپاه دشمن بزنه. اونا هم که اصلا فکرشو نمی‌کردن یعقوب به این زودی‌ها بتونه از رود رد بشه آماده جنگ نبودن و بعد یه درگیری مختصر فرار کردن سمت شیراز و یعقوب هم بلافاصله وارد شهر استخر شد و بعد از یه استراحت خیلی خیلی مختصر دستور حرکت به سمت شیراز رو داد. این دستور اینقدر سریع و غیر منتظره بود که همه تعجب کردن. فکر می‌کردن حداقل دیگه یه شبه که اونجا میمونن استراحت کنن. حتی اسباشون فرصت نکرده بودن غذا بخورن. خودشون هم همینطور. ولی انقدر به فرماندهشون اطمینان داشتن که بدون هیچ اعتراضی راهی شدن و پشت دروازه های شیراز به سپاه 15,000 نفره حاکم رسیدن و تو جنگی که در گرفت حدود 1/3 نیروهای دشمن کشته شدن و حاکم شیراز دستگیر شد و فارس هم به تصرف یعقوب در اومد. بعد تصرف شهر مردم از ترس اینکه شنیده بودن یعقوب قرار غارت را بندازه از خونه‌هاشون بیرون نیومدن. تا فرداش که خودش اعلام کرد که همه شهر در امن و امانه و مردم میتونن بازارها رو باز کنن و زندگی عادیشون رو بکنن. حتی نماز جماعت هم خوندن و دستور داد خطیب مسجد خطبه رو با اسم خلیفه شروع کنه. یعقوب با این کارش به خلیفه پیغام داد که قرار نیست تهدیدی برای اون به حساب بیاد، حداقل در ظاهر. بعدم حاکم فارس رو آوردن و اینقدر شکنجش کردن که محل گنجینه‌هایی که قایم کرده بود و نشونشون بده. میگن چنان ثروتی نصیب سپاه یعقوب شد که کلی هدایای گرانبها برای خلیفه فرستادن فقط و باقیش هم بردن سیستان و بین مردم تقسیم کردن و مردم فقیر شهر که تا دیروز حصیربافی و رویگری و شغلای کم درآمد داشتن به مال و منال حسابی رسیدن. البته تو مسیرم در کرمان یعقوب دستور داد که حاکم فارس و اون فرماندهشو که تو جنگ شکست داده بود با لباس زنانه تو شهر چرخوندن که قدرتشو به رخ همه بکشه، هم برای مردم، هم برای خلافت عباسی و هم برای حکومت طاهریان. یه مدت گذشت تا اینکه خلیفه عباسی تغییر کرد و نوبت خلافت معتمد شد. این آدم کاملا ضد یعقوب بود و در اولین اقدامش مثل خلفای قبلی حکومت طاهریان را به رسمیت شناخت در خراسان و البته سیستان. در واقع حکومت یعقوب را به رسمیت نشناخت. حتی برای کرمان و فارس هم حاکمان جدیدی تعیین کرد، سرزمین‌هایی که دست یعقوب بود، شخصی به اسم محمد ابن واصل. با این کارش عملاً شمشیر رو از رو بست. یعقوب هم چاره‌ای نداشت که دوباره بخواد لشکرکشی کنه. تو جنگ جدیدی که اتفاق افتاد یعقوب واصل رو شکست داد و اونم طلب بخشش و امان کرد و یعقوب نه تنها بهش امان داد بلکه با هم به یه توافقی هم رسیدن و اولین حکم حکومتی یعقوب صادر شد و محمد ابن واصل رو به عنوان حاکم فارس تعیین کرد. تا الان فقط خلیفه بود که حاکمان سرزمین های مختلف رو تعیین کرد و این کار یعقوب یه حمله سیاسی جدی به خلافت بود. البته یعقوب با سیاست تر از این حرفا بود که بخواد به شکل علنی و همه جانبه علیه خلافت کاری کنه. چون وقتی برگشت سیستان بلافاصله یه سری مجسمه طلا که از کابل آورده بودن رو فرستاد برای خلیفه. بهش گفت که این بت‌ها رو آب کن، خرج زائرین و حجاج کعبه رو بده. معتمدم در جواب فرستاده هایی رو پیش یعقوب فرستاد و فرمان حکومت بلخ و فارس و کرمان و سیستان رو به نام یعقوب زد. دوباره با هم دیگه دوست شدن. البته خب اینا دوباره شهرهایی بودن که یعقوب خودش تصرف کرده بود، ولی همین که حاکمیتشون تو این شهرها به رسمیت شناخته می شد چیز مهمی بود. اما لشکرکشی های یعقوب قرار نبود تموم بشه. دوباره راهی افغانستان شدن. این بار در کنار هرات به بلخ هم حمله کرد. تو این حمله سپاهیان یعقوب خشونت زیادی خرج دادن و آدمای زیادی را از این شهر کشتن و حتی بتخانه معروف این شهر بودایی نشین هم تخریب کردن و از بین بردن. شاید یکی از دلایل این خشونت و کشتار همین بودایی بودن مردم این شهر باشه، از نظر اونا کافر بودنشون. چون بلافاصله بعد این ماجرا خوارج هرات علیه یعقوب شورش کردند و اصلا اون خشونتی که در بلخ اتفاق افتاد در مورد اونها اعمال نشد. خوارج هم مسلمون بودن دیگه. حتی یعقوب بهشون گفت شماها از مایید، من به شما دلگرمم که از مرزهای ما در برابر سرزمین کفار محافظت کنید. حتی بهشون مقرری داد، رهبرشون تبدیل به یکی از فداییان یعقوب شد و تقریبا دیگه موضوع خوارج در شرق سرزمین‌های تحت حکومتش واسه همیشه حل شد. به هر حال بلخ و هرات هم افتاد دست یعقوب و از اونجا رفت سمت بخارا و این شهرم که دست حکومت طاهریان بود تصرف کرد و حسابی قدرت نمایی کرد. حالا وقتش بود که کار را در خراسان و با حکومت طاهریان یکسره کنه. یکی از بهونه های حمله یعقوب به طاهریان و شهر نیشابور که اولین شهر پیش روی خراسان بود این بود که یکی از حاکمان هرات به اسم عبدالله ابن محمد که دشمن خونی یعقوب بود به این شهر پناه برده بود و محمد ابن طاهر حاکم طاهریان این آدم ها فرماندار دوتا شهری کرد که چسبیده به سیستان بودن و یعقوب این کار محمد رو دهنکجی به خودش میدونست. عبدالله زمان لشکرکشی یعقوب به هرات با برادرانش نقشه قتل یعقوب کشیده بودن و حتی تونسته بود یه زخمی هم به صورتش بزنه که این زخم یه کینه بزرگ تو دل یعقوب درست کرد. یعقوب برای دستگیری هیچ کس اندازه عبدالله سماجت و جدیت نشون نداد و قشنگ مشخص بود که چه کینه شطوری به دل گرفته. از طرفی هم از داخل نیشابور گروهی از بزرگان شهر به یعقوب نامه نوشته بودند که بیاد اونجا و از ظلم و ستم طاهریان نجاتشون بده. حکومت طاهریان هم میدونیم دیگه دشمن یعقوب بودن. شاید در ظاهر نشون نمیدادن ولی به هر حال یعقوب سرزمین‌هایی رو گرفته بود که زمانی دست اونا بود. سیستان رو، بلخ و هرات و کرمان رو. یعقوب به بهونه تعقیب عبدالله تا دروازه های نیشابور پیش رفت و پشت ورودی شهر اردو زد. محمد هم از اون طرف در خراسان با سران حکومت و عبدالله یه جلسه گذاشتن که ببینن چه گلی به کلشون بگیرن. عبدالله گفت که ما باید با یعقوب بجنگیم. تنها راهمون نبرده. محمد گفت که نمیتونیم تو جنگ شکستش بدیم. جنگیدن با یعقوب یعنی پایان کار خودمون. یعقوب نشون داده که چجوری می جنگه. مقاومت در برابر اون کار ما نیستش. عبدالله که فهمید خبری از جنگ نیست از خراسان رفت. فرار کرد. ولی با فرارش یعقوب از جاش تکون نخورد. تو الان اگه همه فکر می کردن که یعقوب به دنبال عبدالله اومده که واقعا هم هدفش این بود چون تعقیب عبدالله رو هیچ وقت ول نکرد. ولی اونجا هدف اصلی شد خراسان، شد تصرف حکومت طاهریان. محمد یه فرستاده میفرسته نیشابور که با یعقوب صحبت کنه که عقب نشینی کنه ولی فایده نداشت. این سری خودش با میشه میره تا باهاش رو در رو حرف بزنه. محمد فکر میکرد که یعقوب واقعا برای دستگیری عبدالله اومده، حالا که اونم فرار کرده احتمالاً بتونه با یه صحبت و یه توافق چیزی قائله رو ختم به خیر کنه. ولی این بزرگترین اشتباه زندگیش بود. چرا؟ چون بلا فاصله وقتی که محمد وارد نیشابور شد، یعقوب دستور بازداشت خودش و تمام همراهانش رو میده و بزرگترین دشمنش خیلی راحت با پای خودش تسلیم میشه. یعنی باقلواتر از این نمیشد. یعقوب خودش واسه یه جنگ بزرگ آماده کرده بود. ولی محمد خیلی ساده به قضیه نگاه کرده بود و فکر میکرد الان با گفتگو میتونه همه چی رو حل کنه. البته که معمولاً بین دشمنان مختلف این گفتگو انجام میشد. دو طرف نهایتاً یا به یه توافق میرسیدن یا نمیرسیدن، برمیگشتن جنگ رو شروع میکردن. ولی اینجا یعقوب اجازه برگشت محمد رو نداد و از فرصتی که پیش اومد بهترین استفاده رو کرد و سرزمین خراسان بعد از 5 دهه حکومت طاهریان افتاد دست یعقوب و حالا اون حاکم سیستان و خراسان بزرگ بود. یعقوب محمد و یه سری از سران حکومتش رو اول فرستاد یه زندانی در سیستان و از اونجا تبعید شدن به زندان ارگ بم. همینجا هم سرنوشتش رو بگیم. محمد زمان لشکرکشی یعقوب به بغداد موفق شد که فرار کنه. یعقوب وقتی به بغداد لشکرکشی میکنه که جلوتر داستانشو تعریف میکنیم، محمد هم تو قل و زنجیر به خودش میبره. حالا تو اون جنگ محمد موفق میشه که فرار کنه. ولی دیگه حکومت طاهریانی وجود نداشت که بخواد خودشو حاکم و فرمان روا بدونه. شد رئیس شرطه های بغداد. یه منصب امنیتی و مهم اتفاقاً که سالها بود از سمت خلیفه به افرادی از خاندان طاهریان داده میشد. منصب کمی نبود واقعا. محمد هم دیگه خودش علاقه‌ای هم به حکومت نداشت و بیشتر از سیاست غرق شعر و شاعری و شراب شده بود. حتی ظاهراً میگفتن یه کتاب شعری هم نوشته بود. و تا آخر عمرش هم تو همین بغداد زندگی کرد و مرد. برگردیم به یعقوب. بعد از تصرف خراسان و از بین رفتن حکومت طاهریان، یعقوب تصمیم گرفت که برای تعقیب عبدالله بره سمت طبرستان، چون عبدالله فرار کرده بود اونجا. اون موقع طبرستان دست فردی بود به اسم حسن ابن زید. ایشون از علویان و امامان شیعیان زیدیه بود. دیگه وارد ماجرای این فرقه نمیشیم. فرقای مذهبی انقدر زیادن که دونه دونه بخوایم در موردشون صحبت کنیم ساعت‌ها بعد اپیزود تولید کنیم. فقط همینقدر بدونید که علویان و زیدیه ها خودشون رو از نسل علی ابن ابی طالب و حامی حکومت ایشون میدونستن. حسن ابن زید با یک قیام به قدرت رسید. قیامی که علیه خلفا و ظلم و ستم حکومت طاهریان در این منطقه اتفاق افتاد و موفق شد که قدرت رو دست بگیره. در واقع حاکمیت فعلی طبرستان کاملا با اهداف یعقوب یکی بود. هر دو ضد طاهریان و ضد ظلم و ستم اونها بودند. ولی پناهنده شدن عبدالله به اونها و خودداری حسن از تحویل دادنش به یعقوب باعث شد که این لشکرکشی اتفاق بیفته. یعقوب یه نامه‌ای هم به حسن زده بود که عبدالله رو تحویل بده، ولی اون گفته بود که این آدم به من پناه آورده و من همچین کاری نمی‌کنم. یعقوب هم دیگه چاره‌ای نداشت که لشکرکشی کنه. البته این کار یه دلیل دیگه هم داشت. یعقوب در تمام مدت لشکرکشی‌هاش سعی می‌کرد هیچ وقت علنی با خلفا مخالفت نکنه و یه جورایی دلشو به دست بیاره. مثلا وقتی به فارس حمله کرد که قبلش فرمان حکومتش از خلیفه گرفته بود. درسته خلیفه حکومت همزمان به دو نفر داده بود، ولی حداقل یعقوب اجازه لشکرکشی به فارس رو داشت. یا حتی داستان اون بت‌های طلایی که برای خلیفه فرستاد تا در دوستی رو دوباره باز کنه. اینجا هم یعقوب با تصرف سرزمین خراسان از بین بردن طاهریان در واقع یکی از متحدان خلیفه را از دور خارج کرده بود. حالا حمله به طبرستان که حاکمش از مخالفین خلیفه بود میتونست تا حدی جبران مافات کنه. واسه همین یه نامه میفرسته واسه خلیفه و جریان و دلیل حمله به نیشابور و خراسان رو تعریف کنه و میگه حالا میخوام برم سمت طبرستان. ولی خلیفه با احترام بهش میگه که خراسان رو رها کن و برگرد به همون سرزمین‌هایی که حکومتشون رو به نامت زدم و دیگه بیشتر از اینم پیشروی نکن. یعقوب اما تصمیمشو گرفته بود. سال 260 هجری قمری سپاهیانش راهی طبرستان شدن و حسن که از قضیه با خبر شد به کوههای البرز زد و فرار کرد. شهر به شهر حسن و عبدالله فرار می‌کردن و یعقوب هم در به در دنبالشون. از آمال به ساری، از ساری به چالوس، از چالوس به رویان، هر شهری هم یعقوب واردش می‌شد تصرف می‌کرد و یه حاکمی اونجا از سمت خودش می‌ذاشت. این دنبالبازی ها حسابی یعقوب کلافه کرد و توی یکی دوتا از این شهرها هم علیهش قیام های اتفاق افتاد که یعقوب با خشونت سرکوبشون کرد و حتی عصبانیتش رو سر طبیعت هم خراب کرد. دستور داد یه بخشی از جنگل ها رو آتیش زدن و درخت ها رو قطع کردن و به تعقیب حسن و عبدالله ادامه داد. ولی طبیعت جواب این خشونت یعقوب داد. بارون‌های سیلاسا و زلزله حسابی زمینگیرشون کرد. ضمن اینکه سپاهش اصلا توان مبارزه و حرکت تو زمین‌های کوهستانی و جنگلی رو نداشتن. اونا همیشه عادت داشتن تو دشت و صحرا بجنگن. حالا اینجا گرفتار شده بودن. همزمان خبرای بدی هم از خراسان رسیده بود. شخصی به اسم نصر ابن احمد سامانی در بخارا قدرت رو دست گرفته بود. به یکی از بازمونده های خاندان طاهری هم شورش کرده بود. تصمیم گرفت بیخیال تعقیب حسن عبدالله بشه و برگرد آمل پایتخت طبرستان. ولی تو مسیر فهمید که حسن اکثر پلها رو از بین برده. همه این اتفاقا یعقوب رو هی عصبانی تر میکرد. و کار به جای رسید که تو برگشت برای تلافی هم غارت زیادی رو افتاد، هم خراج سنگین از مردم گرفت. تو آمالم که رسید یه آمار گرفتید نزدیک 4000 نفر از افرادش از دست داده، بدون اینکه حتی جنگی را افتاده باشه یا به نتیجه رسیده باشه. این وسط مسطا هم عبدالله هم از حسن جدا شده بود و رفته بود ری پناه برده بود. یعقوب که با خبر شد به حاکم ری نامه زد که خلیفه حکومت ری رو به من داده و قبل از اینکه همون بلایی که سر محمد ابن طاهر و سرزمین های حسن در طبرستان آوردم سر تو پیاده کنم، عبدالله و برادراشو به من تسلیم کن. و این نامه تهدیدآمیزم کار خودشو کرد و عبدالله رو تحویل دادن. و چه به روز این عبدالله. یعقوب اونو برادراشو در نیشابور رو دیوار قلعه به چهار میخ کشید. میخکوبشون کرد به دیوار که نهایت کینه‌ای که به دل گرفته بود و نشون بده. البته یه سری منابع میگن گردنشو زده، ولی این چهار میخ کردنه تا حدودی ظاهرا معتبرتره. در همین حال هم حاکم ری نامه زد خلیفه که ماجرای ادعای حکومت یعقوب را جویا بشه و از خشونت‌هاش گله کنه. همون موقع هم یه سری از مردم گرگان رفتن بغداد و از سختگیری‌های دست نشونده‌های یعقوب گله و شکایت کردند و این شروع رویارویی جدی یعقوب و خلیفه عباسی بود. خلیفه برای نشون دادن جدیتش در مخالفت با یعقوب دستور داد که حجاج خراسان و گرگان و ری رو دور هم جمع کردند و نامه خلیفه رو در حضورشون خوندن. اون تو این نامه حاکمیت یعقوب رو بر خراسان رد کرد و اون رو شورشی طغیانگر خوند که میخواد در دین نفاق ایجاد کنه و حکم کرد که همه لعن و نفرینش کنن. حتی وفاداران و نزدیکان یعقوب در درگاه خلافت هم زندانی کرد. یعقوب البته خودش هم بعداً فهمید که در طبرستان چه کرده و چه فشاری به مردم بیگناه آورده بود. این رفتارش در سرکوب و شکنجه و خراج سنگینی که گرفته بود و حتی آتش زدن جنگل‌ها و زمین‌های مردم هیچ شباهتی با یعقوبی که قبل از حمله به طبرستان می‌شناختیم نداشت. کلاً این لشکرکشی یکی از بی‌ارزش‌ترین و پرهزینه‌ترین لشکرکشی‌های یعقوب بود. و شاید همین بود که انقدر عصبیش کرده بود. خودش هم اومد از مردم دلجویی کرد و علوی ها و سید هایی که زندانی کرده بود و آزاد کرد که یکیشون اتفاقا برادر حسن ابن زید بود و حتی بعدن این دوتا برادر دوباره به حکومت طبرستان برگشتن. دیگه دشمنی یعقوب و خلیفه مشخص شده بود و جنگ اجتناب ناپذیر. مخصوصا این که یعقوب خودش رو شاه ایران خونده بود و تو سرزمین‌هایی که دستش بود ادعای شاهی می‌کرد. از اون طرف هم کاری کرده بود که هویت ایرانی رو دوباره در مقابل هویت عربی زنده کنه. مهمترین اقدامش هم این بود که زبان فارسی رو زبان رسمی دربار و مردم اعلام کرد و هیچ کس اجازه نداشت در دربارش به عربی صحبت کنه یا بنویسه. رسم و رسومات ملی و ایرانی رو دوباره از سر گرفت و جشن‌های ملی برگزار کرد. یعقوب میگفت ما باید به دوران قبل از اسلام برگردیم. دوران شکوه سلسله ساسانی. یادم نره یعقوب خودش از نوادگان پادشاهان ساسانی میدونست و الان وظیفه خودش رو برگردوندن ایران به اون دوران باشکوه میدونست. یعقوب به شکل برق‌آسایی قدرتمند شده بود. اونم تو سن پایین. هنوز به 40 سالگی هم نرسیده بود که خودش رو شاه ایران خوند. خیلی هم خوشنام بود واقعا. جدا از ماجرای طبرستان و بلخ، یعقوب تو جنگ‌ها و نبردهاش با مردم شهرهایی که تصرف می‌کرد خوش رفتار بود، عادل بود. حتی فرماندهان و حاکمانی که شکستشون می‌داد و می‌بخشید و پیش اومده بود که حکومت همون شهرها رو به همون حاکمان داده بود. شهرتش بین مردم سرزمین‌های غیر مسلمان هم رسیده بود. این اولین بار بود که یک حکومتی در ایران تشکیل می‌شد که خودشو کاملاً مستقر و در مقابل خلفا مطرح می کرد و قدرت زیادی هم داشت و این چیز نبود که برای خلیفه قابل قبول باشه. اونا بالاخره متوجه قدرت و جدیت یعقوب شدن، هرچند دیر. البته یعقوب الان تمام سیستان و خراسان بزرگ و کرمان و فارس و بخشای از طبرستان در دست داشت و خودشو شاه ایران می خوند، شاه حکومت صفاریان. جنگ در راه بود. یعقوب تصمیم گرفته بود راهی بغداد بشه و این شهر رو هم تصرف کنه. حتی مشکلات داخلی هم از این تصمیم منصرفش نکرد. حتی اختلافاتش با برادرانش، شورش‌هایی که در فارس اتفاق افتاده بود، درگیری‌هایی که با عشایر این منطقه داشت، هیچ کدوم باعث نشد یعقوب از هدفش که فتح بغداد بود عقب نشینی کنه. انگیزه های ملی یعقوب مشخص بود. اینکه به فکر گسترش قلمرو خودش بودم مشخص بود. ولی چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه اینه که برادر خلیفه توی این لشکرکشی بی تأثیر نبود. برادری که ظاهراً با یعقوب در مورد تغییر خلافت مکاتبه هایی داشت و انگیزه های اونو برای تصرف بغداد بیشتر میکرد. این که شاید بهتر باشه خلیفه عوض بشه، شخص جدیدی جایگزینش بشه. یعقوب هم در جوابش گفته بود که اگه بتونه بغداد رو فتح کنه اونو جانشین برادرش میکنه. ولی دیگه خبر نداشت که تمام این نامه نگاری ها با اطلاع خلیفه انجام میشد و برادرش از عمد این حرفا رو به یعقوب میزد که دشمنی یعقوب با خلیفه رو ثابت کنه و گمراهش کنه. یعقوب اول به خوزستان رفت. خوزستان که بود خلیفه بهش نامه نوشت که تو اصلا برای چی با سپاهت اینجایی؟ برگرد به قلمرو خودت و حکومت داری تو کن. یعقوب در جواب گفت که من میخوام بیام بغداد برای نشون دادن ارادتم به خلیفه، میخوام بیام برای تجدید عهد. اصلا هم حرفی از جنگ نزد. خلیفه سران حکومت رو دور هم جمع کرد که یه تصمیمی بگیرن. اونجا گفت که ما نمیتونیم رو در رو با سپاه یعقوب مبارزه کنیم. باید از یه راه دیگه ای وارد بشیم، باید گولش بزنیم. خلیفه یه نامه زد به یعقوب که بیا بغداد و مهمون ما باش و ما هم ازت پذیرایی میکنیم. منم اتفاقا مشتاقم که تو رو ببینم. با این نامه میخواست کاری کنه که یعقوب بدون تدارک و آرایش نظامی جدی بیاد سمت بغداد و اونجا باش درگیر بشه. یعقوب با سپاه شاهی بغداد شد و تو مسیر قبل از رسیدن به شهر به اردوگاه سپاهیان بغداد خورد. سپاهیانی که ترکان مسلمان هم درون خودش داشت. ترکا موقع نفوذ زیادی در دربار خلافت داشتن و نمیخواستن این نفوذ رو با شکست احتمالی خلیفه از دست بدن. یعقوب هنوز اینجا فکر میکرد که برادر خلیفه درون سپاه دشمن قراره به نفع اون عمل کنه و به وقتش کمکش کنه. یه حرکتی که از سمت خلیفه زده شد این بود که اومدن از در دین و مذهب وارد شدن و به سپاهیان یعقوب گفتن که این کار شما خیانت به اسلامه. خلیفه جانشین پیغمبره، امیرالمومنینه. شما چجور مسلمونی هستید که با خلیفه اسلام می جنگید؟ این صحبت‌ها یه تعدادی از آدمای یعقوب رو دودل کرد، شک انداخت به دلشون. از سپاه یعقوب یه سری‌ها رو جدا کرد. تعدادشون زیاد نبودا، ولی خب بالاخره یه دو دستگی ایجاد می‌کرد دیگه. بعدم اومدن به دروغ خبر پخش کردن که خلیفه و سران عباسی اومدن به لشکرگاه که بتونن یعقوب رو ببینن، با یعقوب دیدار کنن. به یعقوب هم گفتن که فردا فلانجا خلیفه پذیرای توه، با هم ملاقات کنید. در صورتی که یه نفر دیگر رو به عنوان خلیفه جا زده بودن. یعقوب هم به خودش گفت همون فردا تو همون دیدار کار خلیفه رو یکسره میکنم. و فکر میکرد که این کار اصلا نقشه برادر خلیفه است که کمک کرده راحتتر کلک خلیفه رو بکنه. تا لحظه آخر این فکر اشتباه تو ذهنش بود. فردا این روز یعقوب بهترین افرادشو برمی‌داره، راهی اردوگاه خلیفه میشه و تازه اونجا متوجه میشه که تمام ماجرای دروغ بزرگ بوده و از قبل براش کمین کرده بودن. جنگ بسیار سخت و سنگینی اتفاق میفته و آدمای زیادی از هر دو طرف کشته میشن و خود یعقوب هم چندین زخم برمی‌داره و فقط موفق میشه که خودشو زنده از مخمصه بکشه بیرون. تو این نبرد آدمای مهمی از یاران یعقوب کشته شدند و در سال 262 بزرگترین شکست زندگیش رقم میخوره. یعقوب اشتباه کرد و اشتباهاتش هم این بود که اول از همه میخواست یه سنگ خیلی بزرگ برداره که اونم تصرف بغداد باشه و دوم اینکه اعتماد کرد به برادر خلیفه و تا لحظه آخرم بهش اعتماد داشت و براش خیلی گرون تموم شد. حتی محمد ابن طاهر هم تو این جنگ با کمک خلیفه از دست یعقوب فرار کرد و رفت بغداد. یعقوب بعد این شکست سعی کرد از در دوستی با خلیفه وارد بشه، ولی دیگه فایده ای نداشت. انقدر ضربه بزرگی به سپاهش خورده بود که دیگه نتونست دوباره یه لشکر بزرگ جمع کنه و حمله جدیدی انجام بده. از سیستان هم انقدر دور بود که اصلا نمیتونست از اونجا نیرو بیاره. خبرهای خوبی هم از خراسان و سیستان بهش نمیرسید. یه سری مخالفت‌های علیه شروع شده بود که نگرانیاشو بیشتر کرد و اوضاع روحیشو حسابی خراب کرد. یکی دو سال بعد بازم یه جنگ‌های مختصری جست و گریخته با عاملان خلافت انجام داد، ولی دستاورد خاصی براش نداشت. حتی برادرش امر هم از سیستان اومد دیدنش که کدورت‌ها رو برطرف کردن، ولی بازم تلخی شکست و فرار محمد ابن طاهر انقدر براش سنگین بود که اوضاعش هی بدتر و بدتر شد. یه اشتباه دیگه‌ش هم این بود که وقتی قیام زنگیان علیه خلیفه اتفاق افتاد بهشون کمک نکرد. اینا برده‌های سیاه‌پوستی بودن که علیه خلیفه قیام کردن و به یعقوب پیشنهاد همکاری دادن، ولی یعقوب در جواب گفت که من از کافران کمک نمیخوام. آدم مذهبی بود و این تعصبش هم یه فرصت خوب ازش گرفت. از طرفی هم مریضی افتاد به جونش و تو همون خوزستان زمینگیرش کرد. یعقوب اما حتی تو اوج بیماریش هم در تدارک جنگ با خلیفه بود و میخواست هر جور شده این کار ناتمومش رو تموم کنه. همون دوران هم خلیفه بهش نامه طعنه‌آمیزی زد که تو هنوز از شکست قبلی درس نگرفتی؟ دوباره به فکر جنگی؟ ولی خود خلیفه هم باز میدونست که یعقوب چه فاتح بزرگیه و هنوز میترسید. واسه همین حکم حکومتش در خراسان رو صادر کرد که از بغداد دورش کنه. اما یعقوب با این چیزا دیگه گول نمیخورد. ولی خب کاری هم از دستش بر نمی اومد. مریضی شدیدتر از اون بود که بتونه حرکتی انجام بده و در نهایت در سال 265 هجری قمری ظاهراً در حوالی 39-40 سالگی فاتح بزرگ یعقوب لیث صفاری در جندی شاپور از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. ظاهرا یه شعری هم روی مزارش نوشته بودن که معنیش این بود که خراسان و فارس رو به دست آوردم و از تسخیر عراق ناامید نبودم. درود بر دنیا و نسیم دلپذیر آن در آن روزگاران که دیگر یعقوب در آن نخواهد بود. آرامگاه یعقوب لیث به شکل دقیق مشخص نیست که کجاست، ولی یه بارگاهی در دسفوله که زمان صفویان ساخته شده و میگن احتمالاً اونجا محل دفن یعقوبه. این آرامگاه به امامزاده شاه ابوالقاسم معروفه. معروف شدنش به آرامگاه یعقوب هم از اونجای ناشی میشه که سال 1316 توی این محل کتیبه‌ای پیدا کردن که روی اون یه سری اشعاری نوشته بود که معنیش همون چیزی میشد که الان براتون گفتم و منصوب بود به یعقوب لیث. و چون یعقوب تو همین نزدیکی از دنیا رفته بود، این آرامگاه رو خیلی خیلی با احتمال بالا محل دفن یعقوب لیث صفاری هم میدونن. یعقوبی که از آدم‌های خوشنام و بزرگ تاریخ ایران بود، به معنای واقعی آدمی ساده زیست بود، عادل بود، هیچ وقت اجازه نمیداد سپاهیانش قتل و غارت را بندازن، اجازه نمیداد بعد از پیروزی‌هاش عیش و نوش و بزم‌های آنچنانی را بندازن. جنگاوری بزرگ بود واقعا. مصمم بود و البته حیله‌گر در نبرد. یکی دو تا مثال توی این اپیزود براتون زدم. تو نبردهاش اگر میتونست حریف و گول بزنه دریغ نمی‌کرد. از اون طرفم به جاش تا جای ممکن با عدالت باهاشون رفتار می‌کرد. از در دوستی وارد می‌شد. از نظر مذهبی هم برخلاف مخالفت هایی که با اعراب داشت، آدم مذهبی و متعصبی بود و شاید همین تعصبش هم یه جایی به ضررش تموم شد. ظاهراً هیچ وقت هم ازدواج نکرد و بچه‌ای هم نداشت. یعقوب از زمانی که خودش رو شاه ایران خوند 11 سال حکومت کرد. البته اگه بخوایم به قیام صالح برگردیم، قیام یعقوب از ابتدا تا روز مرگش 27 سال طول کشید. یعنی یعقوب 12-13 ساله بود که در رکاب صالح قیام عیاران رو شروع کرد. 12-13 ساله. شما ببینید چه جذبه و چه نبوغی تو عمر کوتاهش داشته که تونسته از اون سن کم و رویگری به شاهی برسه. بعد مرگ یعقوب حکومت به برادرش عمرو رسید و اون تصمیم گرفت با توجه به شرایطی که پیش اومده با خلیفه صلح کنه. خلیفه هم در عوض خراج سالیانه حکومتش رو در قلمرو صفاریان به رسمیت شناخت. ولی این حکومت دیگه اون اقتدار قبل رو نداشت. حتی بین برادران یعقوب سر حکومت اختلاف افتاد و با هم درگیر شدن. از طرفی هم سر و کله امیر اسماعیل سامانی و سامانیان در شرق پیدا شد و امر در جنگ با این آدم شکست خورد و دستگیر شد و فرستادنش بغداد و همونجا از دنیا رفت. بعضی هم میگن گردن زده شد. جانشینانش هم اصلا شرایط خوبی نداشتن و اوضاع سیاسی قلمرو صفاریان روز به روز بدتر شد و در نهایت عمر این حکومت کوتاه با حمله محمود غزنوی به سیستان و مرگ آخرین شاه صفاری در 399 هجری قمری به پایان رسید. چیزی که شنیدید 71مین اپیزود رافکست بود که در آبان 1402 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن ها و سایت رافکست rafkast.ir بشنوید. شبکه‌های اجتماعی ما رو فراموش نکنید، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، اونجا مطالب تکمیلی اپیزودها رو براتون منتشر میکنیم. یوتیوب ما رو هم حتما سابسکرایب کنید و دنبال کنید. کلی ویدیوهای مستقل با موضوعات خیلی جذاب اونجا براتون منتشر میکنیم که مطمئنم از دیدنشون خوشتون بیاد. ممنون از شما و ممنون از پرستو کریمی که در تولید این اپیزود من کمک کردن و در نهایت ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف دیریب. دمتون گرم.